سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. یک مسئول اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان میگوید که گذرگاه تورخم برای موترهای باروری بازگشوده شد. خان جان الکوزی در پیام بر رادیو آزادی امروز گفت که به دنبال مذاکرات میان مقامهای طالبان با جانب پاکستان رفت آمد وسایط باربری از تورخم پس از چاشت امروز از سر گرفته شد. آقای الکوزی افزود که در مذاکرات گفته شد که بستن این گذرگاه کار کمیسارهای تورخم نیست، بلکه باید مقامهای طالبان و پاکستان در این مورد تصمیم بگیرند. پیش از این پاکستان گفته بود که تنها و آن عده از رانندگان موترهای باربری اجازه رفت آمد از گذرگاه تورخم داده می شود که پاسپورت و ویزه پاکستان داشته باشند. اقدام بالمثل از سوی مقامهای طالبان نیز به اجرا گذاشته شد. تا هنوز مقامهای ارشد طالبان در مورد بازگشایی تورخم برای وسایط باربری چیز نگفتند. اداره هواشناسی افغانستان در اداره طالبان برفباری، بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب را در چندین ولایت پیش بینی کرده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق خبرنامه اداره هواشناسی را در این مورد نشر کرده. خبرنامه می گوید که فردا و پس فردا در مناطق مرتفع 18 ولایت به شمول هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان، پنجشیر و سالنگ ها برفباری پیش بینی شده. خبرنامه می افزاید که در چندین ولایت باران از 10 تا 35 میلی متر پیش بینی شده و احتمال سرازیر شدن سیلاب هم موجود است. بارش های موسمی در افغانستان عموما سرازیر شدن سیلاب را به همراه می داشته باشد که امسال هم به مردم تلفات و زیان های انگفت وارد کرد. گزارش ها می رسانند که نشست کابینه طالبان در کندهار ادامه دارد. منابع طالبان در کندهار که خواستند نامهایشان بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود و رادیو آزادی گفتند که این نشست تحت ریاست ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دیروز آغاز شد. اگرچه جزئیات بیشتر در دست نیست، اما منابع میگویند که همه سرپرست وزیران و رئیسان اداره های مستقل در این نشست حضور دارند. منابع می افزایند که در نشست کندهار درباره اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و اجلاس جامعه جهانی درباره وضعیت افغانستان که ماه آینده در قطر برگزار خواهد شد بحث و گفتگو می شود. سخنگویان طالبان هنوز درباره این نشست چیز نگفتند. پلیس ایران از بازداشت مرد مسلح خبر می‌دهد که در نزدیکی پارلمان این کشور در تهران تیراندازی کرد. خبرگزاری رسمی ارنا امروز گزارش داد که مرد مهاجم خلع سلاح شد و از نزد او تفنگ شکاریش گرفته شد. در گزارش‌ها گفته شده که در این رویداد به کس آسیب نرسیده. انگیزه این تیراندازی هم تا هنوز روشن نیست. تیراندازی در حال رخ داد که پارلمان ایران امروز اجلاس عمومی را برگزار کرد. در سال 2017 گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت دو حمله بر پارلمان ایران را که ده ها کشته بر جای گذاشت پذیرفته بود. جرمنی از کمک 1.3 میلیارد دلاری با اوکراین خبر دادند. یک سیستم نیرومند دفاع هوایی و مهمات توپخانه نیز در این کمک شاملند. کمک از سوی بوریس پستوریس وزیر دفاع جرمنی هنگام دیدار با همتای اوکراینیش رستم عمروف در کیف اعلام شد. جرمنی پس از امریکا بزرگترین کمک کننده نظامی با اوکراین به حساب می آید. و بازی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و کویت دقایق پیش آغاز شد. این دومین بازی دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال برای هر دو تیم است. ورزشگاه فوتبال شهر دمام در عربستان سعودی میزبان بازی امشب است. افغانستان با تیم‌های قطر، کویت و هند در یک گروه قرار دارد. افغانستان و کویت در بازی‌های نخستشان در برابر قطر و هند شکست خوردند و بازی امشب برای راهیابی هر دو تیم به دور سوم مقدماتی رقابت‌ها برای راهیابی به جام جهانی 2026 سرنوشت ساز است. بازم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه برنامه جهانی غذا میگوید پناهجویان افغان در زمان بسیار بد به افغانستان بازگردانده می شوند. شکایت مردم هم زیاد است.
ما نه جا داریم و نه سرپناهی. از وقتی آمدم مریض هستم. چشمانم درست نمی بیند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان برای پناهجویان چی کردند؟
سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی جامعه جهانی نمی کنند، نکدند، مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان فراموش شدند.
نگرانی سارنوالان پیشین زن اگر از پاکستان اخراج شوند با تهدید در افغانستان روبرو خواهند شد.
مشکلات روی روانی برای ما پیش شده، از جمله که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان میباشه.
روز جهانی تلویزیون، اما رسانه های تصویری در افغانستان چگونه نشرات دارند؟
موضوعات که در نشرات رسانه ها گنجانده میشه بیشتر این موضوعات تحت سانسور نظام حاکم ترتیب میشه و شکل میگیره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 12:06 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. برنامه جهانی غذا میگوید پناهجویان افغان در زمان بسیار بد به افغانستان بازگشت داده میشوند. هیسا ویلی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که بسیاری پناهجویان در حال به افغانستان برمیگردند که به شمول غذا هیچ چیز ندارند. همچنان سازمان بین المللی مهاجرت در مورد وضعیت پناهجویان افغان که از پاکستان اخراج می شوند ابراز نگرانی کرده و افزوده است که 60% این پناهجویان را کودکان تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان می گوید روزانه شاهد سرازیر شدن هزاران مهاجر افغانند که همه داراییشان به شمول خانه هایشان را در پاکستان ترک می کنند و به بسیار وقت نامناسب به افغانستان می آیند. هاشیوی لی رئیس این برنامه در افغانستان گفته که مهاجرین افغان که برگشت می کنند فقیر هستند و به کشور می آیند که 1/3 آنها نمی دانند وعده غذایی خود را از کجا تهیه کنند و با آینده تاریک روبرو هستند. خانم لی در یک کلیپ ویدیویی که در صفحه ایکس بخش افغانستان WFP نشر شده وضعیت کنونی افغانستان را دشوار توصیف کرده است. به بیان او در حالی که در افغانستان تنها چند هفته به زمستان باقی مانده است، در این زمان بسیاری از خانواده ها در حال بازگشت از پاکستان هستند و این کشور به دلیل زلزله های ویرانگر، اقتصاد ضعیف و تغییرات اقلیمی با بحران های زیاد مواجه است. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان درخواست 16 میلیون دلار آمریکایی کمک فوری کرده است تا به گفته وی برای نزدیک و 1 میلیون افغان کمک صورت گیرد. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز با انتشار ویدیویی در صفحه ایکس خود از وضعیت مهاجران افغان که به کشور بازگشتن ابراز نگرانی کرده و گفته است که در زمانی که زمستان در راه است آنها به غذا، سرپناه و مراقبت‌های صحی نیاز دارند. این سازمان می‌افزاید 60% افغان‌هایی که برگشت کردن را کودکان تشکیل می‌دهند. IOM بر تهدیدات احتمالی که زنان و اقلیت‌های قومی پس از برگشت به افغانستان به آنها مواجه خواهند شد نیز اشاره کرده است. این سازمان همچنین ویدیویی از یک پناهجوی افغان به نام سیمین گل را منتشر کرده است که در آن از وضعیت بد فعلی خود شکایت میکند.
ما نه جا داریم و نه سرپناهی. از وقتی آمدم مریض هستم. چشمانم درست نمیبیند. گوشهایم کر است. مشکلات زیاد است و سختی های بیشتر هم در راست.
وحیدالله یک عودت کننده دیگر از پاکستان به رادیو آزادی گفت که آنها کار و سرپناه ندارد و با مشکلات مختلف روبرو هستند.
ما نه خیمه و نه هیچ چیز دیگر داریم. ما حدود 16-17 سال را در آنجا گذراندیم. حتی یک خیمه هم ندادند. به گونه موقت چند روپیه کمک کردند. سپس نه کسی زنگ زد و نه به ما کمک کرد. اینجا فقط به یک خانه افتادیم.
پس از اول نوامبر حکومت موقت پاکستان اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکنون نزدیک به 400 هزار افغان به کشور بازگشتند. مجاهد به آسوشیتد پرس گفته که این تعداد مهاجران افغان از طریق دروازه ترخم و اسپین بولدک به افغانستان فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها استر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک و عضو پارلمان پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با یحیی آفریدی قاضی استر محکمه پاکستان خواستار توقف روند اخراج مهاجران افغان شده است و استر محکمه این کشور نیز خواست آنان را پذیرفته و قول داده در این باره بحث کند. رسانه های پاکستانی نیز به نقل از منبع ناشناس این خبر را منتشر کردند، اما گفتند که استر محکمه این کشور تاریخ برگزاری نشست را برای بررسی این موضوع اعلام نکرده است.
نگرانی سازمان ملل متحد از ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان. برنامه جهانی غذا میگوید که اسلام آباد روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را در زمان خیلی دشوار و نامناسب آغاز کرده. بحران اقتصادی و بیکاری از چالش های اصلی در برابر پناهجویان که به افغانستان باز میگردند دانسته می شود. گفتگو کردم در این مورد با علی دانش، فعال امور بشری در اسلام آباد، و نخست ازش پرسیدم که نهادهای مختلف به شمول ملل متحد از وضعیت اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی شدید کردند، اما حالا این موضوع تا کدام حد جدی شده؟
بله، سازمان ملل فقط ابراز نگرانی کردند و هیچ کدام اقدام جدی نکردند. وضعیت فعلی مهاجرین در پاکستان و اخراج اجباریشان هر روز و یکی در نتیجه به قتل میرسن و یکی هر روز شما شاهدی هر قسم جنایت در افغانستان هستیم، اما سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی تا حالا برای مهاجرین افغانستان در پاکستان نکردند.
خب آقای دانش، آیا در وضعیت فعلی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی کار برای توقف روند اخراج اجباری پناهجویان افغان کرده میتونند؟ اگر میتونند کدام هست؟
اگر سازمان ملل و جامعه جهانی بخواید میتونه بر روند اخراج اجباری را متوقف بده، با پاکستان وارد مذاکره شود و جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل دایر بکنند و با پاکستان هرچه عاجل و جدی برخورد بکنند تا روند اخراج اجباری توقف پیدا بکنند. اما سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی جامعه جهانی نمیکنند، نکردند. مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان فراموش شدند و هر روز به شکلی مرموز، به شکلی هر قسم گمنام کشته میشن. هزاران ها، صد ها، ده ها نفر در افغانستان کشته میشن، رسانه ها از او خبر ندارن. و سازمان ملل واقعیت سازمان ملل، من میگم سازمان بی ملل، یعنی در مقابل افغانستان سکوت کردن، هیچ جوابی نمیتن و هیچ کاری برای مردم افغانستان، برای مهاجرین نمیکنن.
و روابط تجارتی هم میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان سخت با چالش روبرو شده. از این ناحیه کدام جانب فکر میکنین بیشتر متاثر و آسیب پذیر خواهند شد؟
روابط تجارتی افغانستان و طالبان با پاکستان که با چالش های زیادی روبرو شده است، این را کلگی مردم میفهمه که مردم افغانستان از این ناحیه آسیب میبینن. چطور؟ یعنی که تاجرای افغانستان ضرر میبینن، متضرر میشن، نرخ مواد غذایی اولیه در افغانستان بالا میره. وقتی که نرخ مواد غذایی اولیه در افغانستان بالا برن، پس این مردم است که آسیب میبینن، پس این مردم است که ضرر میبینن، نه طالبان، نه دولت پاکستان، تاجران و مردم افغانستان ضرر میبینن. و ما رای حلی است که با از طریق دیپلماتیک این موضوع را حل بکنه، با پاکستان وارد مذاکره شود. یکی از رابط تجاری را با هم میزنن، یکی از او طرف اخطار میتن، این چیزا جواب نمیتن، فقط صرف از طریق رای دیپلماتیک، از طریق میانجی های کشورهای دیگه، تا باز یک رای حل بری وضعیت شرایط فعلی بد مهاجرین در پاکستان پیدا شود.
علی دانش، فعال امور بشری در اسلام آباد، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. بعد دنبال این گفتگو یک مسئول اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان گفت که گذرگاه تورخم پس از چاشت امروز برای موترهای باربری بازگشوده شد. خانجان الکوزی در پیام بر رادیو آزادی گفت که بعد دنبال مذاکرات میان مقامهای طالبان با جانب پاکستان، رفت آمد وسایط باربری از تورخم از سر گرفته شد. همزمان با این اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد. یکی از نگرانی هایی که مطرح شده از جانب کمیته بانوان انجمن سارنوالان افغان در پاکستان است که گفته از اخراج اجباری سارنوالان پیشین زن نگران است. از این کمیته در یک نشست دادخواهی که امروز در اسلام آباد برگزار شد، از جامعه جهانی و کشورهای مهاجرپذیر خوان رسیدگی به مشکلات سارنوالان پیشین زن و سایر پناهجویان افغان در پاکستان شدند. شمار سارنوالان پیشین زن در پاکستان نیز تاکید کردند که اگر اخراج شوند با تهدید و چالش های بیشتر در افغانستان روبرو خواهند شد. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان، کمیته بانوان انجمن سارنوالان افغان در پاکستان روز سه شنبه با برگزاری نشست برای رسیدگی به مشکلات سارنولان پیشین زن که در زمان نظام جمهوریت پیشین افغانستان کار میکردند دادخواهی کردند. اعضای این کمیته در این نشست در اسلام آباد گفتند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان زنان سارنوال را به شدت نگران کرده است. ماریا صافی عضو کمیته بانوان انجمن سارنوالان افغان در پاکستان در این نشست گفت
علاوه بر مشکلات اقتصادی که ما سارنوالان داشتیم او را اصلا ما فراموش کردیم. فعلا مشکلات روی روانی برای ما پیش شده، از این جمله که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان میباشه. من تقاضا میکنم از تمام سفارت ها، از تمام جامعه جهانی که هر چه زودتر به کسای ما لبیک بگه، نه تنها سارنوالان، وکیلان مدافع، قاضیان، بلکه تمام مهاجرین، معلمین، تمام مهاجرین افغانی که به پاکستان زندگی میکنند.
در این نشست بر علاوه سارنوالان زن پیشین، شمار از سارنوالان مرد پیشین هم شرکت کرده بودند. این سارنوالان پیشین زن گفتند که در کنار دیگر مشکلاتی که دارند، ویزه های بیشترشان ختم شده و در وضعیت بدی قرار دارند. دو تن از این سارنوالان زن که به خاطر تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده های مهاجرتشان افغانستان را ترک کردند، به رادیو آزادی گفتند اگر از پاکستان اخراج شوند، راه برگشت به افغانستان را ندارند. فرهناز هاشمی و مسکا امیری دو تن از آنان گفتند
مشکلی است که ویزه را فعلا تمدید هم نمیکنن. شخصا خودم ویزه ام ختم است.
مشکلات خیلی زیاد مواجه هستیم. حتی از خانه های خود ما با آسانی بیرون شده نمیتونیم، از ترس از اینکه مواد امرای پلیس مواجه نشیم.
این سارنوالان پیشین زن شاکی هستند که در پاکستان به مشکلاتشان رسیدگی نمی شود. به اساس معلومات انجمن سارنوالان افغان در پاکستان، در حال حاضر به تعداد 300 سارنوال پیشین افغانستان در پاکستان زندگی می کنند که از این میان 35 تن آنان را بانوان تشکیل می دهند. پیش از این هم سازمان ها و کشورهای مختلف از جمله سازمان های بخش مهاجرت ملل متحد از پاکستان خواسته بودند که مهاجرین افغان را به ویژه افرادی که با برگشتشان به افغانستان با تهدیدات احتمالی مواجه می شوند اخراج نکند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت موقت پاکستان روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را از شهرهای مختلف این کشور آغاز کرده و روزانه تعداد زیاد افغانهای فاقد اسناد را بازداشت و به افغانستان می فرستد. با تازگی زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تاکنون به تعداد 400 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
دیدبان حقوق بشر میگوید رهبران طالبان باید در برابر جنایت و آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان پاسخگو قرار داده شوند. این سازمان با نشر ویدیویی از سرکوب اعتراضهای زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان در شبکه ایکس گفته که میلیون ها زن و دختر در افغانستان از آزار و اذیت شروع تا عدم دسترسی به آموزش از حقوق اصلیشان محروم شدند. سحر لیوال جزئیات می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر از جامعه بین المللی می خواهد تا رهبران طالبان را به خاطر جنایت آزار و اذیت جنسیتی در برابر زنان در افغانستان پاسخگو قرار دهد. این سازمان روز دوشنبه با نشر ویدیویی از سرکوب اعتراضات زنان در افغانستان از سوی طالبان در شبکه اکس خود یا تویتر سابق گفته که نقض حقوق بشر علیه زنان معترض شامل تحت پیگرد قرار گرفتن، آزار و اذیت، حمله، بازداشت خودسرانه و شکنجه است و میلیون ها دختر به دلیل سیاست های زن ستیزانه طالبان از دسترسی به آموزش متوسطه به بالا محروم هستند. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. دیدبان حقوق بشر همچنان با اشاره به نظرسنجی اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته که تنها 11% از زنان افغان میگویند که آزادی کافی دارند که به گفته این سازمان پایین ترین رقم در جهان است. دیدبان حقوق بشر همچنان یادآوری کرده که یک ارزیابی از سوی سازمان ملل متحد خواستار احیای همه حقوق زنان از جمله حق آموزش و اشتغال آنان است. این در حال است که شماری از دانش آموزان محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان خواهان باز شدن دروازه های مکتب ها از سوی طالبانند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکاتب را برای دختران باز بکنه تا اینا بتونه جامعه ما را پیشرفت بده.
در همین حال نظیفه حقبال، یکی از فعالان حقوق زنان به رادیو آزادی، میگوید برای پاسخگو قرار دادن طالبان میکانیزم های وجود دارد.
تعقیب جنایت علیه بشریت و چگونگی به محاکمه کشاندن متخلفین میکانیزم های وجود دارد که این جرائم مستندسازی شود، اما در کوتاه مدت میتونه که برای جهان بیشتر آگاهی بده تا ای که تظاهرات بیشتر برای طالبان وارد شود و همچنان از رسمیت شناختن طالبان کشورها خودداری کنه.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در آخر سال 2022 آنان را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. همچنان ممنوعیت کار در بسیاری اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی و حتی رفتن به تفریگاه ها، ورزشگاه ها، سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و حجاب اجباری از موارد دیگری هستند که زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تجربه می کنند. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفتند که موضوع زنان مسئله داخلی افغانستان است و نیاز نیست تا کشورهای جهان در مورد آن مداخله کنند. اما در تازه ترین مورد نزدیک به دو ماه قبل سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته بود که جهان و مردم باید تا فراهم شدن شرایط آموزشی برای دختران صبور باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از زلزله شب گذشته در برخی ولایت های غرب افغانستان، شمار از خانواده های آسیب دیده از زلزله های اخیر میگویند که نگرانیشان بیشتر شده. برخی از باشنده های هرات و بادغیس که خانه هایشان در زلزله های اخیر آسیب دیده گفتند که تکان دیشب که مرکز آن بادغیس بود، آرامش نسبی آنها را برهم زده. بیشتر در این گزارش.
دوشنبه شب ولایت غربی افغانستان از جمله بخش‌های از بادغیس و هرات یک بار دیگر گواه زلزله بود. مرکز ملی زلزله شناسی هند یا NCS در حساب ایکس خود نوشته که مرکز این زلزله 4.1 ریشتری در نزدیکی شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس و در عمق 73 کیلومتری زمین بوده است. با آنکه تا به حال مسئولان محلی حکومت طالبان در بادغیس و هرات درباره تلفات و خسارات این زلزله جزئیات ارائه نکردند، اما برخی باشندگان محل که خانه‌هایشان در نتیجه زلزله‌های ماه اکتبر آسیب دیده میگویند زلزله دوشنبه شب آرامش نسبی آنان را برهم زده است. شهیر احمد، فعال اجتماعی در هرات، میگوید در برخی نواحی هرات مردم در پی زلزله شب گذشته یک بار دیگر به جاده ها رفته بودند. او گفت که با خانواده 6 نفریشان در خانه ترک خورده گلی زندگی میکنند و نگران هستند که با وقوع زلزله های احتمالی خانهشان فرو نریزد. شهیر احمد به رادیو آزادی گفت پس از نخستین زلزله هرات به دلیل مشکلات اقتصادی یک ماه را بدون داشتن خیمه و با کودکانش در فضای باز سپری کردند.
متهمی خانه که از یک دوستا در نزد ما هست که او فقط به خاطر از اینکه خانه از او به خانه قدیمی است، خانه گلی هست، این به مخروبه و ویران تبدیل نشد، برای ما داده که ما در زندگی بکنیم. ما در ماه 2000 افغانی برای ما کرایه بدیم و ما بالاخره رو چی کنیم. خانه از این متاسفانه هم شکست کرده، خود از اون بیرون از کشور زندگی میکنه، هیچ توجه هم نداره و استطاعت هم نداره که بسازه.
ننبری، مادر دو کودک و مالک یک کارگاه خیاطی در هرات، میگوید خانهش در زلزله های متعدد هرات آسیب دیده و کودکانش هنوز در خیمه هستند، اما او و همکارانش در یک خانه آسیب دیده کاروبار خود را ادامه میدهند. او به رادیو آزادی گفت که زلزله شب گذشته بار دیگر آنان را نگران کرده است.
واقعا خانه مناسب دیده، واقعا زندگی کردن برای همه مثل یک کابوس شده، وحشتناک. نه مردم شب خور میفهمن، نه روز خور میفهمن.
اسماعیل اشکانی، باشنده ولایت بادغیس، میگوید زلزله دوشنبه شب افرادی که خانه هایشان در پی زلزله های اخیر در غرب افغانستان آسیب دیده بود را بیشتر نگران کرده است.
اگر خانه هایی که شق داشته، مثلا درز داشته، کمی بیشتر شده بوده طوری که معلومات گرفتیم، و تشویش مردم یکدم، چون چند وقت میشه که الحمدلله زلزله نیست، باز دیشب که زلزله تازه شد مردم یکدم حراس کردن، تشویش کردن.
این زلزله در حالی رخ داده که در یکی دو هفته اخیر غرب افغانستان از نگاه زلزله ها و پس لرزه های شدید آرامش نسبی داشت. غرب افغانستان به ویژه هرات از 7 تا 15 اکتبر گواه 3 زلزله قوی بود. نخستین زلزله که 6.3 درجه ریشتری گفته شده بود بیشترین تلفات جانی و مالی را برای مردم هرات همراه داشت. بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در پی این زلزله ها حدود 48,000 خانه آسیب دیده که از این میان 10,000 خانه به گونه کامل فرو ریخته است. اوچا همچنان گفته که این زلزله ها به گونه مستقیم بر حدود 275,000 تن تاثیر گذاشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
امروز 21 نوامبر برابر با روز جهانی تلویزیون است. این روز در حال فرا می رسد که بر اساس اطلاعات نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، پس از حاکمیت دوباره طالبان فعالیت 52% رسانه های تلویزیونی به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده. شمار از خبرنگاران تلویزیون ها هم می گویند که محدودیت ها و عدم دسترسی به اطلاعات کار آنها را با مشکل روبرو کرده است. فائزه ابراهیمی جزئیات دارد.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید که پس از تغییرات سیاسی در افغانستان، رسانه ها به ویژه رسانه های دیداری با مشکلات زیادی مواجه شدند. ظریف کریمی رئیس این نهاد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اخیراً از میان 147 شبکه تلویزیونی 77 رسانه تعطیل شدند.
امروز روز جهانی تلویزیون در حال فرا می رسد که ما 52% رسانه های تصویری را نظر به مشکلات اقتصادی دیگر با خود نداریم. رسانه های تصویری که فعالیتشان را متوقف کردند هم در مرکز و هم در سرتاسر افغانستان هستند.
در حال فعالیت 52% رسانه های تصویری در افغانستان متوقف شده که 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون است. در همین حال برخی از خبرنگاران تلویزیونی میگویند که به دلیل محدودیت ها و عدم دسترسی به اطلاعات مشکلات کاری آنان افزایش یافته است. خبرنگار یکی از تلویزیون های خصوصی که نمیخواهد نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
وقتی گزارش تلویزیونی می دهیم، ابتدا باید به سخنگوی والی مراجعه کنیم. اگر مسئول مربوطه اجازه داد، بعد کلپ را به ما می دهد. تهیه گزارش بسیار سخت شده است. هفته ها باید منتظر بمانیم. وقتی گزارش می دهیم، هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و اگر اطلاعات نباشد، گزارش ناقص است.
حسین احمدزی خبرنگار تلویزیون شمشاد نیز میگوید که در کنار سایر محدودیت هایی که خبرنگاران زن در تلویزیون با آن مواجه هستند، مانند گذشته از آزادی بیان برخوردار نیستند. مانو احمدزی با رادیو آزادی گفت:
اولا بوسانی حالت که خوب دلت افغانستان که
اکنون کار در تلویزیون در افغانستان بسیار دشوار است. در سطحی که قبلا آزادی بیان وجود داشت، می توانستیم آزادانه در مورد موضوعات مهم بحث کنیم یا از حکومت و مقامات انتقاد کنیم. اکنون در آن سطح آزادی بیان وجود ندارد.
برخی از بینندگان تلویزیون نیز میگویند که پس از حاکمیت طالبان بسیاری از برنامه‌های اجتماعی و سرگرمی که بیننده‌های زیادی داشتند دیگر در دسترس نیستند و به همین دلیل است که رسانه‌های دیداری افغانستان را بیشتر تماشا نمی‌کنند. هما یک از باشندگان ولایت ننگرهار در این باره به رادیو آزادی گفت:
د پخوا په پرتله اوس پر رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي
مانند گذشته برنامه های اجتماعی و سرگرمی در تلویزیون وجود ندارد. قبلا این برنامه ها بینندگان زیادی داشت، اما اکنون در افغانستان محدودیت هایی برای این برنامه ها، موسیقی و سریال ها وجود دارد و به همین دلیل است که مردم بسیاری از برنامه های تلویزیونی افغانستان را تماشا نمی کنند و در عوض چینل های خارجی تلویزیون را تماشا می کنند.
یکی از شهروندان کابل که برنامه های تلویزیونی را دنبال می کند و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، درباره محتوای نشراتی تلویزیون های افغانستان چنین نظری دارد:
اکثریت رسانه ها توازن و بی‌طرفی را که اصل بسیار مهم در نشرات یک رسانه است در نظر ندارند. دیگر بیشتر حقایق کتمان میشه و مردم که مستحق ازی هستند که از حقایق از آن چی که واقعیت از اتفاق افتاده آگاه شوند، آگاه نمیشن و موضوعات که در نشرات رسانه ها گنجانده میشه، بیشتر این موضوعات تحت سانسور نظام حاکم ترتیب میشه و شکل میگیره.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در بیانیه ای که به مناسبت روز جهانی تلویزیون منتشر کرده، مدعی است که محدودیت های طالبان بر کیفیت نشراتی تلویزیونی در افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. این مرکز گفته است که حکومت طالبان زنان را از کار در تلویزیون ملی و ایفای نقش در نمایشنامه ها و پارچه های تمثیلی منع کرده شده. پوشیدن ماسک را بر آنها اجباری و آنها را از مصاحبه های تلویزیونی در هلمند منع کرده است و بر برخی تلویزیون ها محدودیت وضع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان گفته است که طالبان رسانه ها را از پوشش تظاهرات مدنی و دعوت از منتقدان حکومت در برنامه ها منع کرده و پخش موسیقی را هم از رسانه ها گرفته است. این مرکز مدعی شد که خبرنگاران و رسانه هایی که این محدودیت ها را نادیده گرفته بودند زندانی شدند و برخی رسانه ها نیز تهدید به تعطیلی شدند. هرچند مقامات طالبان همواره ادعا کردند که در چارچوب شریعت به رسانه ها آزادی دادند، اما بسیاری از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها در اعلامیه ها و گزارش های خود گفتند که پس از